بحث بر سر علائم وزن بود. علائم که برای حقیقت و مجاز میگفتن. عرض کردیم ما عدیب نیستیم که خود حقیقت و مجاز برای ما موضوعیت داشته باشیم. ما ازش دنبال ظهور و ظهور بود داریم. مثلا یکی از مناشه ظهور وزنه. بنابراین مخواهیم با این علائم وزن رو پیدا کنیم تا این وزن رو منشأ قرار بدیم برای ظهور. تعداد علائمی که ذکر شده برای وزن زیاده. در کتاب هدایت المسترشدین جلد اول صفحه 214 12 تا علامت ذکر شده که اینها ذکر شده. باید یکی بحث کنید و اتخاذ مبنا کنید در این حال با چه علامتی ما میتونیم اون موضوع له را پیدا کنید. بعد خود این علائم هم باید حجت میشن. این باید یه جای حجیت بگیرن تو برای اون حجت و موضوع له میشن و بعد از اونجا هم میتونیم حجت و ظهور پیدا کنید.
دو تا حجت میخواد. چرا
ما
دو تا حجت
میخوایم؟ یه حجت برای ظهور میخوایم، یه حجت برای منشأ ظهور میخوایم. خود اینم حجت میخوایم. این که این منشأ ظهور مورد قبوله حجت میخوایم. بعد منشأ که قبول شد ظهوری به ما میده. این که اون ظهور حاصله هم حجت باشه خودش دلیل میخوایم. بذاری یه دلیل باید داشته باشیم بر حجیت توادر به عنوان راهی برای تشخیص وزن. بعد یه دلیل هم باید داشته باشیم بر حجیت ظهوری که از اون وزن بگو ناشی شده. حجیت
حجیت
داره دیگه بحث میشه دیگه بحث میشه که حجیت یه حجیت داره در ما هست. نیزای قومه یه جور حرف میزنه، اخباری یه جور حرف میزنن، ما یه جور حرف میزنیم. داخل دو من در مورد حجیت ظهور بعدم بحث میشه که هم واسه سیر و غلاست و فلان. اما اینکه توادر به عنوان اولین علامت چطوری حجت میشه، توادر، صحت امر سر، اضطراب، نزدیک این مقدمات تشکیل میشن. تک تک این مقدمات اگه حجیتشون ثابت بشه، حجیت اون علامت هم به صورت کلی چی میشه؟ ثابت.
حجیتش اگه ثابت نشه ظهور برای ما ساخته نمیشه.
ظهوری وقتی ظهور منشأ مختلف داره، یه منشأش وزن
روی این منشأ
وزن دیگه
ظهور حجیت
ظهور میشه. از کجا میشه ظهور یا اشکال شهود دیما میبینید؟ شما یک رجحانی برای ایجاد میشه،
یعنی این حجیت مائز بین اشعار و ظهوره؟
نه، اون چه که مائز بین اشعار و ظهوره همون باعث تفاوته. یعنی ما اون زنهایی که گمانهایی رو که پشتش یک حجیتی نهفته است اسمشون میذاریم ظهور، و اون ظنونی که پشت چه این حجیتی نهفته نیست بهشون میگیم اشعار.
و ظهور چون حجیتش میگه
دیگه شما یه دلالت ببینید این که تابلو جناب نمیزنه من ظهورم. شما متن رو میخونی یه معنای به ذهنت روشن پیدا میکنه، درست؟ تو از کجا میتونی بگی این ظهور یا اشعاره؟
وقتی
روچان نه روچان اشعارم داره، اشعارم زنی روچان داره ولی اون اعتبار نداره. ظهور حجته، اشعار حجته، بگه هر دو مدلول زنی هم.
من یه سوالی الان عرف که میان این نه اطلاب میفهمن نه با تبادر میفهمن، بعد این عرف چجوری با این کلام مواجه میشه؟ بالاخره اون اجمالا اون چیزی که ما الان میفهمیم
عرف هم ظهور داره هم اشعار داره.
نه
در مقام مهاجم دقیقا همین کار
میگم. پس عرف میفهمن بدون این که این اطلاب
نه عزیزم اصلا و ابدایی نیستش. خوش میبینید حرف خود میزنید خوش کنید باشم. شما وقتی یک رجحان زنی برات پیدا میشه نسبت به یه معنایی در میان اوغلان همینطوره، از منشأ اون رو چند سال میکنه. اگر اون منشأ حجت نباشه جوزار اون رجحان شما عوض حساب نمیشه، اینو میگن اشعار. و اگر اون منشأ اون گمان حجت باشه در نزد اوغلا از شام تزن. یعنی وقتی شما برید پیش قاضی در دادگاه در مقام محاجه، سیره در مقام محاجه حجته، خارج از محاجه اعتبار ندارید. در مقام محاجه به شما بگید چرا اینجوری عمل کردید، شما بگید من از این دستور اینجوری فهمیدم. اگر منشأ فهم تو، دلیل بر فهم تو منشأی باشد که مورد قبول باشد، اون فهم ظنی شما برای شما عذر میشه، به این میگن ظهور. و اگر اون منشأ فهمه چیزی باشه که مقبول در نزد اغلا نبوده باشد، به اون فهم شما و اون رجحان شما اعتبار میبیدن، به اون دیگر اشتار نه شیخ خود هست که همینه. پس دو مرحله داره، یه مرحله صغرای ظهوره که همون منشأ ظهوره، یه مرحله هم که خود حجیت ظواهره که حالا اگر منشأ هم بود و ظهور هم شد چرا حجت؟ که مثلا اخباری میگفت که ظهور هم اگه برات بیاد این از همون مناشه هم که حجته بیاده، ولی اگر تو روایات باشه قبوله، اگه تو آیات باشه قبول نیست. یا مرزای خوبی میگو از همون مناشه هم که ظهور ظهور هم بیاده نه اشعار، ولی این اگر شما منبسط نباشی اعتماد نداره به قدر وجود که تو بعضی زبانه
بس میدید. سوال ما چیه؟ سوال ما اینی که آقا شما
حالا دو نیست که چهار دوتا حجت بخواهد
نمی آقا اور بینه بالاخره اشعار و ظهور تفاوت خواهد دیگه هم. این فهم نوعی دیگه درسته؟ حالا بعد
نه فهم نوعیه عزیزم، چرا حرف را بزنید؟ عرف بین اشعار و ظهور فرق داره، اما نه اینکه این زن نوعی زن شخصیه، نه جفتش نوعیه، ولی گم منشأ اون زن یه وقت اعتبار و عقل یه وقت نداره، اونی که داره ظهور اونی که نداره.
همون بیان شما. حالا ما بحثم اینه که میگیم وقتی شما داریم میگه این ظهوره، خب این ظهوره، عرف میگه این اشعار این ظهوره، همین که فهمیدی این ظهوره تمام، حالا این که بیا بگی منشأش
تمام نیست، خب بعد حجیت ظواهر هم باید بحث بشه.
نه منظورم در تشخیص صغرا کافی است.
خب همین اون منشأهایی که در عرف مورد قبول قرار میگیره این حجت میشه. حالا یا اوغلایی یا تعبدی اون میشه بحث صغروی که الان داریم اون رو بحث کنیم. در حقیقت ما ارتکاز اوغلا
صغرا ظهور است نه صغرا
تشخیص. صغرا ظهور است که شما این ظهور یا این اشعاره، شما برای اینکه بفهمید ظهور یا اشعاره راههایی نیاز داری، بعد که فهمیدید ظهوره حالا اون ظهورم حجت یا حجت نیست اونم امر دومه و هر دو باید باشه. ببین فرقه ای که من یه متنی رو میخونم یه چیزی به ذهنم روشن پیدا میکنه این که حجت ظهور نیست، لزوما ظهور نیست، میتونم اشعار باشه. پس یه مناشه میخوام که بتونم ظهور رو از اشعار جدا کنم، دیگه بس. مرحله دوم حالا فهمیدن ظهوره، این ظهور حجت یا هر ظهوری حجت نیست، نه بحثه نظر یه بحث صغروی دارن یه بحث کبروی دارن. کل مباحث الفاظ مثلا و حتی بعض از این بحثایی که الان داریم میکنم، مثلا بحث تواضع و علاوه رز یا بعضی بحثایی که جلوتر خواهد آمد مثلا بحث مشتر یا صحیح و هم، اینا همه صغریات رو درست میدونن، صغرا رو بحث میدونن که با اونها ظهور و اشعار جدا میشه. ولی بعد مباحثی مثل حجیت ظواهر که میان اونا کبرا رو بحث میکنن. شما اگر صغرا رو نداشته باشی لنگ کاره، شما یک گمانی برات میاد، گمان به وجود، گمان به حرمت، گمان به مفهوم داشتن، گمان به مفهوم نداشتن، گمانه میاد، اما این گمان ظهور است به تعبیر اصولی که حجت باشه اگه اون کبرا بیاد، یا اشعار است که حتی اگه اون کبرا هم قبول کنیم حجت نباشد. این صغریات ظهور
مثلا من یه سمسی هم فرض دارد که عرف یه چیزی را ظاهر بداند اما نمیداند منشأ این انصراف است یا کثرت استعمال است یا منشأ این
این بحث رو خواهیم کرد و خواهیم گفت برای ما هم اسم شوهیم دید
با هم دیگه ما
برای خود اینا باید بحث بشه
سمره نداره.
خب اگه از اون مناشه نبود چی؟ ما باید مناشه رو بشناسیم
ظهور نیست دیگه
بلا فعال باید بشناسیم بدون بگه ظهور نیست.
هر یکی از اون مناشه بود ظهوره
میرم بخواد مناشه رو بشناسیم بدون بگه ظهوره یادم من اگر مناشه رو نشناسم چطوری میتونم ظهور
برداشت
میکنن تمام برداشت
میکنن
برداشت نه نیست شیخ خانم این که ظهور است یا ظهور نیست به اون مناشه برداشت برمیگرده. ما باید اون مناشه برداشت را بشناسیم تا بتوانیم نه استقرایی هستشون، ولی خب اطمینانه باید بیاد، حجت باید بیاد.
یعنی که اگر اطمینانه اومد ولی داخل
اطمینانه نمیاد. ببین شما هوایی کف نمیزنید، شما قرآن رو باز میکنید یه معنای مثل نمیدید. اولا اینکه این معنا و برداشت شما ظهور است یا ظهور نیست یه بحثه، دوم اینکه حالا این ظهور حجت است یا حجت نیست بحث دومه.
اگر شما مناشه ظهور را نشناسید نمیشه بگید ظهور است. بله یه حرف دیگه هست، این که من بدانم به علم اجمالی که یا منشأش مثلا کسرت استماع است یا وضع است، ولی فقط یکی از ایناست، همین کافیه، تعیین لازم نداره، چون هر کدوم اینا باشد ظهور بگید منحرف. ولی خود اون مناشه باید بشناسم، چون اگر احتمال بدم منشأ این برداشت من امریست که جزء مناشه ظهور محسوب بگید نمیشه، این حجیت نداره، برداشت من در هواست. و اگر برداشت من مردد بشه بعد بین دو منشأ که یکیش حجیت دارد و یکیش بگید ندارد، بازم برداشت من در هواست، چون نتیجه تابع هست مقدماته. بنابراین این نیست که من متن قرآن رو باز کنم اولین برداشت حجت میکنه، به اولین برداشتی که به ذهنم رسید بگم خب این ظهور، نه، باید یه نکته درست بگیرم،
ما میگیم
این تفصیلت مشخص کنم منشه این استثار وضع هست یا انصراف هست یا فلان، این مهم نیست، ولی باید بدونم تو ایناست، یعنی این منشأ برداشت من از اون مناشئی بوده است که این مناشئ چی بودن؟ حجت بودن، ولی تفصیلا نتونم تعیین کنم کدامی که از اونها بوده. و کار ما از کار عرف امروز بسیار سخت‌تره، چون ما با متن تاریخی روبرو هستیم، با متن الان روبرو نیستیم، و لزوماً مناشئی که امروزه برای فهم به کار می روند و در متن امروز این معتبر هستند در یه متن تاریخی اعتبار ندارند. لذا اعتبار این سخت‌تر از اون این اون بحث کبروی حجیت ظواهر راحت تر، یه اخباری دن یه نیزای قومی چند تا مهم تاریخ هم پیوستن طرف تایی دن، ولی بحث صغروی سخت تره، مخصوصا هرچه من زمان معصوم فاصله بگیریم سخت تر میشه، و یه سری قسمت هاشم که متاسفانه توی کفایه و کتاب های اصولی متداول بحث نشده، و تا من احراز نکنم که منشأ این برداشت من منشأ حجت بوده نمیتونم به اون برداشتم بگیم
یه مختصر منشأی پیدا کرده برای تفسیرش، اما از این منشأی که الان شناخته شده است
نیست، نمیتونست اول برای خودش نداره، نداره حجیت اون منشأ از کجاست؟
اگه ثابت بعد برای خودش ثابت شد،
خب برای خودش اونجا بگیم کل کار ما تو اصول چیه؟ تحصیل حجت، بعد این حجت های تحصیل شده را حالا تو فقه، تو تفسیر، تو هر جای دیگه میریم چیکار میکنیم؟ تطبیق میکنیم. اول باید اون راه ها حجیتش برای شما ثابت بشود، بعد اگر فهم شما از اون راه هایی بود که حجیتش برای تو ثابت شده بود میتونید رو برداشت خودتون حساب کنید، و الا اگه از اون نبود این برداشت حجت نیست،
برای خودش حجت دیگه،
اون خود برای خودش که باید ثابتش رو دیگه تو اصول
دیگه ثابت شد برای
هر کی رو مبنا خودش هم بگه، همین مناشه زوری که میگیم برایشون اختلافیه، بعضی ها قدر متعقل در مقام تخاطب را منشأ ظهور میدانن، بعضی ها نمیدانن، اونهایی که میدانن بعد به فقه یا تفسیرم که برسن بر همون اساس استظهار میکنن و به نظر خودشون هم حجت رسیدن، اونهایی که نمیدانن چی میگن؟ میگن اصلا ظهور نیست، این اشعار بحث کبروی بحث جداگانه است. منتها این نکته وسط حرفا گفته شد، اون نکته درست شد، من اگر بدانم که منشأ استظهار من یکی از این دوتاست، یکی از این ستاست که هر دوی اونها یا هر سه اونها حجیتش برای من ثابته، اینجا من حجت دارم، تفصیلا و تعیین کردن منشأ ظهور فایده ای نداره. مثلا اگر من
کدومش اگر
همین تبادل خیلی وقتا گیری که میفته اینه من نمیفهمم این تبادل حاقیه یا اطلاقیه، ولی یکی از این دوتاست، خارج از اینا نیست، این حاقی یا اطلاقی را ندارم ضربه نمیزنه، چون هم حاقی و حجیت رو اثبات میکنم هم اطلاقی را حجیتش رو بگید اثبات میکنم، حالا ندارم این حاقی یا اطلاقی فرق داره، اما اگر ندارم که این از تبادره یا قرینه مقامیه مثل مثلا زمان صدور زمان تفسیره یا نمیدونم تواضعه یا قدر متعقل مقام تخاطبه، با فرض اینکه من قدر متعقل مقام تخاطب رو قبول ندارم، اینجا من نمیتونم رو فهم خودم تکیه کنم، نمیتونم رو برداشت خودم تکیه کنم. یادم میکنی و قسمت سخت‌ترین اولیه، یعنی بحث صغرویشه، اون بحث کبرویش راحت تره. بنابراین اصلا و ابدا این نیست که شما متن باز کنید برداشتی به ذهنت بیاد بگی این استظهاره، این قبول نیست. بعد وقتی برداشتی میکنید از منشأ این برداشت بگید، پرسش کنید چی شد که من این متن رو بگید این گونه فهمیدم. اگر اون چیزی که باعث شده که تو این گونه فهمیدی حجت باشد، یا مردد بین چند تا بگید حجت باشد، این برداشت ظهور شده برزن. اگر نباشد این ظهور نیست، این فقط اشعار است. مثلا همین هایی که میگید که چه اهمیتی داره، شما فارس زبان مدد و باز میپنید شه انها ریحانه لیست به وقت، اولین برداشتی که به ذهن رسید که زن گل خوشبوست، قهرمان نیست دیگه. ولی بعد که از خودت پرسش کنی که چرا من قهرمانم اینجوری، مثلا اینا اینجوری معنا کردم، میگم اینا رو اینجوری معنا کردم، ها اینجوری معنا کردم، ریحان اینجوری، قهرمانم اینجوری، میگم چرا قهرمانم اینجوری معنا کردی، میفهمی که مثلا هیچ کدوم از اون مناشه ظهور پشت این قرار نداشته، پس این اشعار بوده و این حجت اینه. دو شما اگر این را دقت نکنید متن رو باز کنید، همون معنای اولی که میاد فکر کنید اینا ظهور هم باید کل و ظاهر حجت، میفتید تو مغلطه حسابی، این
فرضای نبایسته
میشه. آها به زبان، آره به تحلیل هرمنوتیکیش میشه تحمیل معنا بر متن. و شما باید و اینم برای که هرمنوتیکی میخواه بگم، به زبان هرمنوتیک بگم، مناشه ظهور مناشه ای هستن که مفسر را به مؤلف نزدیک میکنه، نه مناشه ای که مؤلف را مفسر را از مؤلف دور میکنه. ما وقتی معنای به ذهنمون میاد باید بینید منشه اون معنا را پرسش کنید، اگر منشه ای باشه که ما را به مؤلف نزدیک میکنه، اینا همون مناشه حجت هست، و اگر اینطور نباشه حجت نیست، و تا من پرسش از اون مناشه نکنم نمیتونم بگم که این حجت یا حجت نیست، نمیتونم ظهور از اشعار بگید تفکیک کنم، چون اونی که من با مدروشم فقط یک رجحانه، فقط یک زنی بیش از این. خب یکی از مناشه که اگر من به دست بیارم میتونم بهش تکیه بکنم، اینا بحثای مشترک هم هرمنوتیسیان ها دارن توی قلب، هم اصولین ما دارن، حالا مشترک هم اینا دارن هم اونا دارن. حالا ما با زبان خودمون گفتیم میدونیم، حالا اینجوری همی گفت پیشتر کارانش عوض شد، ولی مطلب همون مطلب. ولی آقای لاریجانی تو اون جزوه قدیمی که داره مال این مواحظ به همون زبان خود هرمنوتیکی ها هم بحثا رو آورده، مفصل هم آورده.
اشتباهی کردن اینجاست که هرمنوتیک چون در فضای ادبیات بوده متن منهای نویسنده ارزش داشته، ولی در فضای ما اصلا متن
منهای نویسنده هیچ جا ارزش نداره، این اونجا هم ارزش نداره. سه مکتب هم در غرب، کلاسیک ها، رومانتیک ها و فلسفی‌هاشون معتقدن که چون متن مرده و ما نمیتوانیم به مؤلف نزدیک بشویم، روی حساب هرچ کرد که هرچی روی کارده، اصلا متن منهای نویسنده یا مفسر وجود نداره، متن ثابته. این از اون کلاسیک‌هاشون که به ما نزدیک‌ترن معتقدن که ما با اسلوب‌های علمی باید به اون فضای ذهنی مؤلف نزدیک بشیم تا بتونیم متن او را بفهمیم. و رومانتیکاشون هم که نگاه چیز دارن، میگن باید خودتو بکنی مثل اون مؤلف، یعنی باید حس مؤلف رو درک کنی تا متنشو بفهمی، یه نگاه هم عرفانی دارن بگن، اگه بتونی این کار رو بکنی میفهمی. پس این نیست که متن بدون مؤلف اونجا ارزش تلقی بشه، نه اینطوری نیست، بودن نحوه مواجهشون با متن متفاوت. حالا ما به اون کاره، به خود اون کار داریم، ما میگیم معنایی که از متن اول به ذهن میاد اول این ظهور یا اشعار، بعد این ظهور یا اشعار بعد این سراغ منشأش. که چی باعث شد که من این برداشت رو انجام بدم. یکی از منشأ برداشت وزن. وزن چطوری منشأ میشه؟ من بتوانم معنای موضوع الله در زمان صدور رو پیدا بکنم. اگه بتونم اینو پیدا کنم به معلف نزدیک شدم دیگه، به پیش‌فرض‌های مشترک رسیدم، این حجته. ولی اگر مثلا من نتونم موضوع الله اصل صدور رو پیدا بکنم، خب طبیعتاً این منشأ رو در اختیار میگو ندارم، باید برم سراغ منشأ دیگه. حالا موضوع الله اصل صدور رو از کجا پیدا بکنم؟ راه‌هایی گفتم. اولین راه تبادل. خب تبادل چطوری میخواد من به موضوع الله برسانم؟ چهار تا مقدمه باید طی بشه. یک، معنایی به ذهن من یا به اهل لسان منسبق شده،
حاضر میشه یا منسبق
چی؟
انسباق موضوعیت داره یا صرف حضوری که موضوعیت داره؟
انسباقش
انسباق حضور، نه حضور تو مجاز مشرم است برای وزن، ولی ما بعدا خواهیم گفت اگر حضور هم به دست بیاد ما میتونیم به ظهور برسیم، ولی اون وزن رو نتونیم تشخیص بدیم. اما برای تبادل که میخواد به وزن برسه انسباق صرف حضور.
اتفاقا میمونه بعدا میگیم این حضوری که بعدا میخواد بگید
زیبت میخواد تبادل میخواد بگید، نه عرض میشه. اگر اون حضور با شرایط اتفاق بیفته مردد بین چند تا منشأ میشه، بعد اون چند تا منشأ چون همشون حجتن ما هم به حجت رسیدیم، بلو تفصیلا نتوانید تعیین کنید. اما اونی که در تبادل به خصوص مهمه انسباق، انسباق حضور رو لبه بر بده، پس یه چیزی رزای من منصدق میشه. بعد
مشکل دوستر رزای منصدق میشه یا معنای مدوله
تو مجاز مشهور دو مسئله که بعضی میگن مجاز مقدمه، بعضی میگن مجاز میشه، هر دو در ذهن حاضر میشن، هیچ کدوم در دیگری انسباق پیدا نمی کنن و لذا تبادل قابل استفاده نمیشه. این اشکالی که بعد میگه پس یک انسباقی باید باشیم. دوم، این انسباقی که اتفاق میفته حادث علت میخواد یا ممکن علت میخواد. سوم، علتش یا وضعه یا اون راه های چهارگانه دیگه. بعد چهارم، اون راه های دیگه نیست پس وضعه. به کل این مقدمات اشکال شد. مثلا یه اشکالی که ما دیروز گفتیم و قبولم دارید به اون مقدمه چهارمه رای خویی هم دارید که شما میگید بقیه نبوده پس رزده. این بقیه نبوده رو عملا نمیتونی احراز کنید. مثلا سعید رو ولی شک میکنید موضوع دهش مطلق بچه الارزه یا خصوص تراب خالصه، میری سراب تبادو، احتمال این که قرائن مقامیه یا استعمالاتی که شما باید زیاد سر کار داشتید باعث شده که خصوص تراب خالص به ذهنت برسه وجود داره. این احتمال چیزی رو پیدا میکنه. تو برای اینکه به حجت برسی باید یقین پیدا کنی یا اطمینان پیدا کنی که بقیه مناشه نیست دیگه، باید به این برسی. این احتمال میاد یقین و اطمینان رو خراب میکنه. از اون من راهی هم برای کنار زدن این احتمال بگی، با تبادل میخوای سعی رو ثابت کنی یا امر رو؟ نمیشه. بگی تبادل اهم احتمال این که تو چون با متعارف زیاد کار کردی همین باعث شده که اهم به ذهنت بیاد وجود داره. بنابراین این که اطمینان پیدا کنی که یقین کنی که بقیه مناشه نبوده پس وضعه به دست، تبادل کنی سعی را احتمال این که با روایات که آثار طبیعت رو باید بکنن چون کار داشتیم بذاریم مرتقص روی وجود دارن، راهی برای نفعش نداری پس تبادل سالی میشه. و این که بخواهی با اثارات آدم رو قیل نفعش رو کنی، دیروز توضیح دادم که اثارات آدم قیل در اینجا در این برای اعتبار نمیست.
تبادل امون به درد ما میخواهد.
حالا اشکالات بعدی ما صرف نظر از این اشکال برگر جواب بدیم، یعنی تبادل امروز رو براش راه حل بدیم، ولی این اشکال به نظرمون گیر میدازه اون اشکال بره. یه اشکال دیگه مثلا به مقدمه دوم کرده بودن که باره کی بود؟ ایرفانی بود. ایرفانی اومد گفت که آقا اصلا کی گفته این علت داره؟ باشه بودید انسباق که شد یه علتی داره، برم علتشو پیدا کنم. کی گفته علتی خارج از لفظ داره؟ لفظه که علت انسباقه، چیزی خارج از لفظ علت انسباق نیست. بیو اگر شما بگید لفظ علت انسباقه، یعنی دلالت لفظ بر معنا ذاتی دیگه، این یعنی این دیگه که علت نداره. و این میشه همون حرف سلیمان ابن عباد سعیمری، و بعد اونم که رد کردن با استدلال به تغییر لغات و تفاوت لغت واحد در زبانهای مختلف اینجوری رد کردن. درسته؟ ایروانی به این جواب داد، گفتش که من اونی که سعیمری میگفت دو لفظ بر اون معنای تفسیری ذاتیه، این بود که با اختلاف لغات رد میشه. من میگم دلالت لفظ بر اراده معنا ما ذاتیه، پس برای اراده معنا ما دنبال عامل خارج از لفظ نگم، این ذاتیه لفظه. کار واضح تعیین بود. هر صورت که دو تا حرف اینجا داریم، یکی این که اولا قبول نداریم که دلالت لفظ بر اراده معنا ما هم ذاتی باشه، این قبول نداریم. یکیش به خاطر محملات بود که دیروز گفتیم، یکی دیگه هم که به نظر ما دلالت لفظ بر اراده معنا ما اصلا عقلی ذاتی نیست. یعنی من وقتی میفهمم این متکلم لفظی رو به کار برده و آدم باشعوری بوده و میخواسته تفهیم و تفهم کنه، میفهمم معنا مایی را اراده کرده. این عقلیه، ذاتی نیست، شیخ خدا ناشی از علم وضع هم نیست. اصلا من یه اسپانیولی یه ترکی با من صحبت میکنه، من ترکی بلد نیستم، علم معانی هم ندارم، ولی همینجا میگم این میخواد یه معنایی رو به من بفهمونه. همین امسال آقایی داشتیم تو پیاده رفتیم، یه عربی اومد ما هم سلام داد، ما هم سلام دادیم، خودم خواستم مثلا دو سه جمله هم بشکفت خوشش اومد. بعد این همین دو سه جمله رو که گفتیم یه دفعه سوء تفاهم براش پیش اومد، شروع کرد یه دفعه بوی سرم یه چیزا عجیب غریبی میگه، اصلا کلماتش معلوم نبود چی میگه. آره من میفهمیدم که این قصد دارد معنایی را به من بفهمانم، میفهمیدم این میخواد انجام بده، ولی علم وضع نداشت، اصلا علم الفاظ داشت، اصلا الفاظ هم متوجه چی داره میگه، چی وضع میگه، کلمات
برای آزا
محملات بود، محملات نمیگفت که دلالت حالا نکتر گوش کنه، دلالت الفاظ بر اراده معنا ما ذاتی نیست که ایروانی گفته، ناشی از علم وضع هم نیست که شهید صد گفته، دلالت الفاظ بر اراده معنا ما عقلی است. وقتی من میدانم او با شعور است، دیوانه نیست و میخواد مطلبی رو به من تفهیم کنه، دلالت لفظ بر اراده معنا ما ایجاد میشه،
در اراده نه بر خود معنا،
علت اون میشه تعیین،
این تصویری که شما میفرمایید که مراد متکلم هم هست، یعنی یک مراد اونمایی دارد، یعنی الفاظ دلالت میکنن در معنای تصوران این دولت دیگه.
نه الان همین هم نه، همینه که این وانه میگفت ذاتیه، اراده معنا مایی، ولی الان کدوم معنا نمیدونم، همین که میدانم معنای اراده کرده این هم. اشکال دومون به ایروان اینه که حتی اگر درست باشه ضربه‌ای به تواضع نمیزنه، چون شما میگی اراده معنا ما ذاتی دیگه، اما اراده این معنای خاص که ذاتی نیست. پس وقتی ذهن من منسبق شد به معنای خاصی، انسباق به این معنای خاص که دیگه ذاتی نیست، این علت میخواد. بعد ادامه استدلال توادرم بیاد، حالا اون علتش یا وزنه یا غیر وزن، که غیر وزن که نبوده پس وزن لذا. پس اشکال اوله این که تو میگی دلالت لفظ بر اراده معنا ما ذاتیست قبول نداری، یکی نقض میکنی به مهملا، و دومی که اصلا دلالت لفظ بر اراده معنا ما هم عقلی میدانی، یعنی من با در نظر گرفتن اینکه اون مخاطب میخواد من تفهیمی انجام بدهد منتقل میشم به اراده معنا ما، ولو من اصلا علم معانی موضوع نداشته باشم. این یکی. و اشکال دوم، برفرضم که ذاتی باشه معنا ما ذاتی باشه، اینکه تو میگی نام که سعی بری میگه، این ضربه به تبادل نمیزنه، چون اونی که منسبق شده به ذهن من معنا ما نیست، من یه معنای خاصی به ذهنم منسبق شده، اون که دیگه ذاتی نبوده، پس اون علت میخواسته و ادامه استدلال تبادل.
کار تبادل رو درست
نمی کنه، اشکال ما رو حل نمی کنه. بابا اون بخواست تبادل رو رد کنی، بخواست که اشکال ما رو جواب بدی، اون مقدمه دوم تبادل داشت اشکال میده. مقدمه دوم تبادل این بود که این انسباب علتی دارد، بعد تو مقدمه سو باز که علتش یا فرضی یا بینه برد این انسباب علتش لفظه، چیز خارج از لفظ نداری انسباب. اینو داشت میگفت و این چیزی که میگه حرف داده باید نمی کنه.
ما انسباب من خواستم
همین همین اشکال ده ما انسباب من خواستم. نکته دیگه اشکال دیگه ای که به تبادل دادن اشکال سفر گفتن که تبادل در زمان خود مفسر خوبه ولی برای متون قدیمی خوب نیست. اشکال شما همین اشکال یعنی اگه الان یه لفظی از یه متنی متبادل شد متن مال الان بود این خوبه، ولی اگر یه متنی مال 500 سال پیش بود دیگه این درد نمیخوره. چرا؟ چون این تبادل الانه، متن الان رو میشه باش مقابل کرد. الان معلومه قرائن نبوده وضع بوده، اما 500 سال پیش از کجا میتونی بگه قرائن نبوده عاملش بگید وضع بوده؟ این هم داره به مقدمه چهارم اشکال میکنه. بید سایر مناشه وضع نیست پس وضع است. مطلب فرد بشین بود دونه همین الان هم جایی که عملا منشه اثره این اطمینان مشکله، او میخواد بگه که الان مشکل نیست نسبت به اون موقع مشکله. تو الان میتونی بگی که علت این فهم و علت این انتباه معانی دیگه نبوده وضع بوده، ولی 500 سال پیش، 1000 سال پیش، 1400 سال پیش از کجا میتونی بگی اینجوری بوده؟ تو اگه اون زمان زندگی میکردی آره خوب بود، ولی وقتی داری الان زندگی میکنی دیگه نمیتونی از تبادل برای اون زمان چکار کنی؟
مقدمه چهار فرض کلاغینه بود.
چی؟
مقدمه چهار این بود که فرض ما اینه که کلاغینه باشه.
نه
بس ثابت بشه، ولی
بس این مخواد بگه که این در متن قدیمی دیگه نمیشه.
نه این لفظ به مقدمه چهار نداره.
چرا دیگه؟
مقدمه چهار برای نیست چون
ما تو فضا که حرف نمیزنیم ما اینو این من این دیگه. اگه شما قرآن رو میخوایی بخونی یا میخوایی حدیث رو مانا بکنی یه معنایی بزنید متوالد شد، نمیتونی بگی موضوع لفظ تو قرآن این بوده و ظهورش این بوده، این نمیتونی، چون این متوالد در صورت میزنسی رو بگی که مطمئن باشید اون موقع هم که این لفظ رو میگن سایر مناشه در کار بگید
اشاره گفته از الفاظ من یه برداشتی کن. حالا ما تو دوران نبودیم، قرینا هم دست ما نیست، ما میگیم خب اون چیزی که الان بزنیم ما بخوریم
قرینا هم دست نیست عزیزم اشکال نداره. پس ظهورات رو بذار کنار، اون مقداریه که حجت داشتی عمل کن، اون مقداری هم که نداشتی میرید فوقش انسانی میشه دیگه اتفاقی میفته. این اگر تعداد حجت به حدی نشد که الان شما همه توش اگر تحصیل حجت هایی که میکنید به حدی نرسه که معظم رو پوشش بده بعد چی میشید؟ انسانی میشید که کار اینجور نمیشید. خب عرض میکنم که یک جوابی هم شهید صدر داده هم قدیمی ها میدادن و اون استفاده از اصالت و ادب نقل یا اصالت و بقای ظهوره و این اشکال اینطوری پاسخ دادن. گفتم که بله چیزی که الان متبادر میشه خب من الان میدونم قایمه نیست، ممکن اون موقع بوده و مطلب چیز دیگری بوده، ممکن این واژه در طول زمان معناش بگید عوض شده، مثل جهل که در یه دوره مقابل عقل به کار میاد در یه دوره الان مقابل علم به کار میاد. من جهل و بشنوان تبادر بزنیدم مقابل علمه، برای که اون موقع که آیه میگفته به این معنی نبوده. یا فارسی میگن ناهار، الان ناهار رو که بشنوید به ذهن ما غذای ظلم متبادر میشه، برای که فردوسی هم یه چسی مقان روز ناهار روز تنزال پیشندرش خواهد. ما الان بیاییم تبادر الان نگاه کنیم بعد ظهورگیری کنیم بعد بیاییم بگیم پس اون آیرن اونم معناش همین بوده، این قابل قبول نیست، اون ممکن عوض شده باشه، اشکالی بود دیگه. یه بار بگم با اشکال سهرمی این منظور ما اینه تو الان میکنی که سیمرغ آن روز نهار بود، یه چیزی به نظرت میاد نمیتونی به این بگی ظهور، تو باید بگی چی شد که من این به ذهنم رسید. وقتی از منشأ پرسش میکنی مثلا میگه که تو موضوع الله نهار رو قضای زور دیده بودی، بعد باید سوال کنیم که اینکه موضوع لن نهار قضای ظهر بوده به چه دلیل. اگر اون دلیل دلیل معتبر باشه تو میتونی رو فهم تکیه کنی و الان نمیتونی. حالا اینجا میده گفته بوده این بالا الان اون موقع که جواب بوده جواب گفتن گفتن در سیر اوغلا و متشرعه یک رویه ایست و اون این که اگر یک معنای به ذهنشون بیاد بعد از این که فرس و دلیل دال بر تغییر پیدا نکنن این رو به قبلی نسبت میدن. هم الان تو سیر اوغلا این هست هم در مرعا و منظر معصوم این بوده. الان شما نگاه کنید قباله ها وقت نامه ها اینا رو مگه مردم معنا نمی کنن؟ معنا نمی کنن. خب این متن مال الان نیست، مثلا وقت نامه چند سال قبله. این اسفانه سر این قضیه آب که اونجا پیش اومده این نوشته های مال زمان شیخ بهایی که هست که آب بزنده رو تفسیر کرده. اینا رو به عنوان سند معرفی می کنن و بهش هم استناد می کنن. استناد هم کسی دیگه غیر اوغلاییه، در حالی که اون واژگان مال زمان شیخ بهایی هست. اگر شما قرینه ای پیدا نکنی که معنای این واژگان در طول این زمان تغییر کرده، همین فهم شما رو به متن شیخ بهایی هم نسبت میدن، اینطور نیست؟ و این تقویت میشود. واسه امروز از عیاشی رو حتی بخونم یا نرفتی رو نوشته شد. عیاشی در تفسیرش میاد آیه قرآن رو معنا میکنه. خوب دقت کنید شما دیدید میدادید چجوری ما پیدا میکنید آیه قرآن رو معنا میکنید. عیاشی مال کیه؟ آخر قیمت سورا. قرآن مال کیه؟ 300 سال قبل. تو این 300 سال زمان عربی کلی تغییر کرده، خیلی هم فرقه. این بود عرب جاهلیت و فصلی با عرب زمان عیاشی زمین تا آسمون فرق میکنه. ولی وقتی که عیاشی میخواد آیه رو معنا بکنه تا یا روایت میخواد معنا بکنه وقتی امام صاحب معنا بکنه تا وقتی دلیلی بر تغییر پیدا نمی کنه همون فهم اون زمان رو به روایت یا آیه نسبت میده. و پره تو ملای احضار صدوق هست، توی عیاشی هست، تو فروع کافی هست. وقتی اینا میان روایت قدیمی رو معنا می کنن، روایت که اصلا اینا اون زمان نبوده، یه جای دلیل میارن که اون موقع به این معنا بوده. مثل جهل، آیا انتصار کن به جهالته دیگه به قرینه فلان، این جهل مقابل عقل. جایی که قرینه میارن همون رو میگیرن. خب این در این که همه این موارد اولا اطمینان برای ما هم خیلی جواسط میشه و این که نداره همه این موارد اطمینان برسیده بودن و اینه حتی رسیدن مثل عیاشی به اطمینان از رسیدن ما به اطمینان احتمالش کمتر، چون عیاشی کل منابعی که توی نیشابور در اختر چیز سمرقند در اختر شد 12,000 عنوان کتاب بیشتر نبوده. شما الان منابعی که در اختیار هست به مراتب بیشتره. خیلی از اینها نه، یه نکته شما نشد تو بغداد اینو نمیدید، احتمال وصول قرائن برای اونی که تو بغداد بوده مثل شیخ طوسی یا مفید بیشتر از ماه. ولی برای عیاشی رو میگیم که اطمینانی که او میخواسته برسه کمتر از ما بوده، ولی در این حال اعتماد میکنه این رویه در مرعا و منظر معصوم بوده. مال عیاشی هم مثلا این تفسیر علی نوایی هم که از همین جوریه، نوادر اشعری قومی هم همین جوریه.
ما 14
از رسول منابع داشته باشیم شیخ خانم، منابعی که مال قدما بوده که شما میگی وجود داشته، اینطور نمیده که همه اینا حرفای جدید باشه. شعارش هم اینه که برای کتب اربعه اومد اصول اربعه نرفت کنار. اگر کتب اربعه چه میره کنار؟ وقتی اون مطالبی که از اون اصول نیاز داشتن اینجا میدیدن، و الا اگر احساس میدن که اینجا نیست طبیعتا به همون را استناد میکنم اونو کنار نمیرفت. نه کنار رفت به خاطر اینکه کتاب سوزی اول که اتفاق میفته 452 توی بغداد، اما کتاب های اصول اربعه اینا و چیز کتب اربعه نوشته شدنشون از 329 که کافی رو نوشتن. بنابراین بین نوشته شدن کافی تا خدمت شما از کتاب سوزی بغداد 130 سال فاصله است.
شاید توتهی بوده قبل از اون نابودش کردن.
نه آقا جان نخیر، هست اینا بهش استناد میکنن. خیلی از اینا رو علامه هندی هم بهش استناد میکنه. ابن ابلیس در سرائر، در مستطرفات سرائر از خیلی از اصول اربعمن نقل میکنه مستقیما، از رساله بکیر ابن عیان نقل میکنه. پس اینا هنوز بوده تو نبوده کرد، ولی کرد اینا یه کم میشه چون احساس نیاز میکنه. خب پس این اصالت و عدم نقل و اصالت و بقای ظهور در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه توسط مدارس مختلف اجرا شده.
اصالت عدم نقل کدوم اصله؟
همین اینکه شما الان وقتی معنی رو ببینید بحث میکنید قرینه‌ای بر نقل پیدا نمیکنید دیگه، معنی این در مرعا و منظر معصوم بوده، رد اینا شده، لذا این اشکال به نظر ما ضربه نمیزنه. اگر اون اشکال خودمون وارد نبود اشکالای خودی، مشکل فقط بحث زمان بود، البته بعد از بحث، نه اینکه شما الان متن رو بخونی فوری توادر خودت رو حجت کنی، بعد از بحث از مزامنش نه، اونم که اصولاً هم میخواد و نیافته در مزامنش قابل اعتباره.
استاد بازم
میرسید به اشکال
استثاب قهقرایی باشه،
استثاب قهقرا نیست، این سیره اوغلاست که همین الان هم هست در مرعا و منظر معصوم هم بوده و این هم اماره است، شهاده بر اماره بوده شده که به لوازم عملی و عادیه شم استناب بوده، مثلا همین که برای ظهور بشه استفاده کنم، با این که ظهور لازمه یه عرفیه نشون میده که این اماره بوده نه استثابه.
این مشکل اساسی شده.